خب سپاسگزار هستیم از همراهی شما خوبان با نشرات نیمروزی رادیو دری. دعوت میکنم در این لحظه شنونده برنامه نگاه روز باشین.
خبرها و نظرها در نگاه روز. با نام و یاد خداوند مهربان و سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند، امروز نگاهی داریم به موضوع جنگ اوکراین. در ادامه انتقادات دولت جدید امریکا از اوکراین، دونالد ترامپ رئیس جمهوری امریکا روز سه‌شنبه گذشته در اظهار نظری کم سابقه مسئولیت شروع جنگ در اوکراین را متوجه مقامات این کشور کرد. ترامپ همچنین با اشاره به محبوبیت اندک زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین از این که در این کشور انتخابات ریاست جمهوری برگزار نشده است انتقاد کرد. این اظهارات به گفته کارشناسان نشان می‌دهد ترامپ همزمان با تلاش برای نزدیکی به روسیه و پذیرش وضعیت موجود در جبهه های جنگ در شرق و جنوب اوکراین، مقبولیت و مشروعیت دولت این کشور به ویژه شخص رئیس جمهوری اوکراین را زیر سوال ببرد. این سخنان بی سابقه پس از آن عنوان شد که زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین از رویکرد دولت آمریکا برای انجام مذاکره با نمایندگان دولت روسیه در عربستان به شدت انتقاد کرد و هشدار داد اوکراین نتایج مذاکراتی را که خود در آن شرکت نداشته باشد به رسمیت نمی‌شناسد. پیش از این نیز رئیس جمهوری اوکراین اظهاراتی را بیان کرده بود که نشان می‌داد کیف از طرح ترامپ برای تصاحب منابع کمیاب اوکراین استقبال گرمی نکرده است. ترامپ گفته است اوکراین باید در ازای 500 میلیارد دلار کمکی که آمریکا در طول جنگ اوکراین با روسیه در اختیار کیف گذاشته است، معادن خود را به آمریکایی‌ها واگذار نماید. اما چنانچه در جریان هستید، موضوع جنگ اوکراین تا روزهای اخیر به بحث داغ در محافل سیاسی و رسانه‌ای تبدیل شده، به خصوص بعد از نشست ریاض که واکنش‌های زیادی را به دنبال داشت. پیرامون نشست ریاض و اینکه اساساً هدف دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا از این نشست چه می باشد، رضا صارمی راد کارشناس مسائل بین الملل میگوید ظاهر قضیه جنگ اوکراین است، اما به نظر من مسئله اصلی آمریکا چین میباشد. آقای صارمی راد:
همه رو در ظرف چین میبینن، یعنی میگن که اگر ما میخواییم در مشکل اوکراین رو حل بکنیم، این مشکل اوکراین رو حل کردن، پایان جنگ، توافق با روسیه، کجای این داستان قرار میگیریم ما؟ کجای اون چینه؟ کجای ما هستیم؟ همه رو از این زاویه میبینه. چرا در امریکا یه نگاهی الان وجود داره که اگر امریکا در بعضی تکنولوژی های جدید مثل هوش مصنوعی بتونه خودش رو اول بکنه، یعنی بره در بالاترین سطح قرار بگیره، باز میتونه استیلا پیدا کنه بر دنیا، ولی با تکنولوژی که در حال حاضر وجود داره دیگه نمیتونه. چین کاملا جا گذاشته اونو و خیلی کشورهای دیگه اونو به چالش کشه، مثل برزیل، مثل هندوستان. برای همین تلاشش اینه که اون دانش، یعنی در واقع هوش مصنوعی، بیاره در بالاترین سطح قرار بده و خودش در رأس قرار بگیره. رقیب اصلیش کجاست؟ چینه. چین مثلا مثل دیپسیک اومده، برنامه دیپسیک رو داده که چت جی پی تی رو اصلا از دور خارج کرد، حالا حداقل به چالش کشید. خب حالا میخواد همه انرژیشو بذاره رو اون. بعد برای دانش هوش مصنوعی به چی احتیاج داره؟ به فلزهای کمیاب. فلزهای کمیاب در کجاست؟ فلزهای کمیاب در اوکراینه، فلزهای کمیاب در گرینلنده و در کشورها، همه رو از این نگاه میکنه. برای همین دنبال حل مسائلشه، حل مسائل در غرب آسیا، مشکلاتش غرب آسیا، مشکلاتش رو در اوکراین حل بکنه و در کنارش روسیه رو به نوعی بتونه از چین جدا بکنه. الان روسیه و چین، حالا یه تعریفی که میکنن، مثلا میگن روسیه، چین، جمهوری اسلامی و کره شمالی کشورهایی هستن که با ما وارد تنش شدن. میخواد به نوعی چین از روسیه جدا بشه و راهش اینه که اولین قدم اینه که این جنگ تموم بشه و هزینه های امریکا در داخل کاهش بده، چون ببینید امریکایی ها در زیر ساخته به شدت مشکل دارن و خودشون همش دائم این که میگه مثلا امریکا اول چیه، میگه خودشونو با چینی ها مقایسه میکنن، میگن در تکنولوژی های جدید در زیر ساخت ها ما عقبیم، مثل راهن، مثل نیروگاه های برق، مثل اتوبان ها به شدت از چینی ها عقبن. میگن چیکار بگم؟ ما باید این پول هایی که بیجا داریم جا، مثلا میگه ما در 300 تا 350 میلیارد دلار در اوکراین هزینه کردم، این باید برگرده.
در حال حاضر روابط واشنگتن و کیف به مراتب بیش از میزانی که انتظار میرفت رو به تنش و وخامت گذاشته است. ترامپ پیش از تصدی مجدد سمت ریاست جمهوری هشدار داده بود که ایالات متحده همچون دوران ریاست جمهوری جو بایدن پول مالیات دهندگان آمریکایی را صرف ادامه جنگ در اوکراین نخواهد کرد. با این حال انتظار هم نمی‌رفت ترامپ تصرفات روسیه از خاک اوکراین را بپذیرد، عضویت اوکراین در ناتو را غیر واقع بینانه قلمداد کند، مسئولیت شروع جنگ را متوجه طرف اوکراینی کند و تلاش نماید با پیشکشیدن موضوع برگزار نشدن انتخابات ریاست جمهوری در اوکراین زمینه حذف زلنسکی را فراهم کند، آن هم در حالی که پیشروی نیروهای روسی در مناطق شرق و جنوب اوکراین ادامه دارد و به گزارش منابع خبری ذخایر تسلیحاتی نه فقط اوکراین که ذخایر تسلیحاتی اروپا هم رو به اتمام است. کارشناسان میگویند این وضعیت اوکراین را در شرایط بسیار وخیمی قرار می‌دهد. از یک سو اوکراین بدون ادامه کمک‌های آمریکا شانسی برای بقا نخواهد داشت و حتی اروپا هم به تنهایی نمی‌تواند به کمک اوکراین بشتابد و از سوی دیگر تن دادن کیف به شرایط واشنگتن موجب غارت منابع طبیعی اوکراین و از دست رفتن استقلال اقتصادی این کشور خواهد شد. در خصوص این موضوع واکنش زلنسکی به اظهارات ترامپ و اختلافاتی که مطرح شده به خصوص اختلافات اروپا و ترامپ در خصوص جنگ اوکراین که بسیار خبرساز شده، رضا صارمی راد کارشناس مسائل بین الملل میگوید
حال سخنرانی پیروز ترامپ بودش، میگه که زلنسکی یک رهبر به شدت ناتوان با محبوبیت 4% و این باید انتخابات برگزار بشه. حالا ما کاری نداریم، میگن این درصد و حالا صحت و سقمش من کاری نداره، ولی با این ادبیاتی که به کار میبریم میگه که این مهره دیگه به درد من نمیخوره، من باید با یه نفر دیگه بیام با یه رویکرد جدید و حالا یه ظاهری هم داشته باشه، میگه این انتخاب شده جدید مردم و مردم نظرشونه که صلح بشه، این مدل و اینجوری و اصلا دیگه همپیمان و نمیدونم کشورهای در یک جبهه خیلی حداقل امریکا اومده اینا همه رو زیر پا گذاشته. شما جی دی ونس معاون ترامپ یه سخنرانی توی کنفرانس امنیتی مونیخ کرد که خیلی تکان دهنده بود برای اروپایی‌ها، گفتش که شما اروپایی‌ها گوسفندین و ما چوپونتونیم. تا حالا چوپون مراقبت میکرده ازتون، حالا غذاتون رو میداده، هزینه‌تون رو میداده، دیگه الان چوپون خودش گرسنه است، دیگه نمیتونه از شما مراقبت بکنه و یعنی به شدت اروپایی‌ها رو تحقیر کرد و اونها رو در سطح قرار دادش که دیگه من به شما کاری ندارم، خودتون برید مشکلتون رو حل کنید. الانم تو همین داستان به اروپایی‌ها پیغام داده، گفته اگر موافق نیستین که جنگ تموم بشه خودتون هزینه هاشو بدین و واقعا اروپا توان پرداخت این هزینه ها نداره. حالا اگر گفته ترامپ درست باشه 300 تا 350 میلیارد دلار امریکا داده باشه، اروپایی ها حد اکثر 200 میلیارد دلار توی همین جنگ حدودا 3 ساله به اوکراین کمک کردن و در واقع میبینیم که همین الانش هم یه رقم 150 میلیارد دلاری عقبه. حالا اگه حساب بکنه این رقم بره کلن در اختیار اروپایی ها قرار بگه، مضافاً بر اروپایی که به شدت مشکلات اقتصادی داره. اگر شما آلمان و فرانسه رو به نوعی بذارید کنار، بقیه کشورها درگیر مسائل اقتصادی هستن. اروپای شرقی که کاملا درگیر مسائل حتی مهاجرینه، حتی نرخ‌های تورم بالا، بیکاری در اروپای شرقی به شدت رای. حالا کشورهای دیگه هم مشکلاتشون عدیده، مثل اسپانیا، مثل پرتغال، اونا هم به شدت دچار مشکلاتی هستن و کشورهای شمال اروپا اصلا توانه ورود به این حوزه ها رو ندارن، یعنی ظرفیتش رو ندارن، مثل دانمارک، ایسلند، فنلاند، اینا در ظرف قدرتی ندارن، نه ارتش درست حسابی دارن، نه توانی دارن که بخوان وارد مثلا بیان جای امریکا رو در اوکراین بگیرن.
اما در خصوص بحران اوکراین، چنانچه در جریان هستید، نشست تعدادی از سران کشورهای اروپایی درباره بحران اوکراین در پاریس بدون اتخاذ هیچ تصمیمی پایان یافت. مکرون رئیس جمهوری فرانسه امیدوار بود که در نشست پاریس صدای واحدی در برابر نادیده گرفته شدن اروپا از جریان مذاکرات سازش ترامپ با پوتین منتشر شود، اما در عمل دولت‌های اروپایی نشان دادند که تا چه میزان شکاف‌های سیاسی امنیتی میان آنها وجود دارد. خب شنونده‌های گرامی و ارجمند، بسیار سپاسگزار هستم از اینکه همراه ما بودید با برنامه نگاه روز. این برنامه را از طریق سایت هم میتونید دنبال بکنید، parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. خدا نگهدار.
دوستان عزیز، سروران ارجمند و خوبان همراه نشرات رادیو دری، دعوت میکنم در این لحظه شنونده برنامه صدای کتاب باشین.
برایم کتابی بخوان، کتابی که
هر واژه‌اش عطر مخصوص دارد و هر صفحه‌اش ابتدای بهار است و هر فصل آن
شاخه ای از رسیدن.
صدای کتاب.
به نام خدا، سلام و درود. با برنامه صدای کتاب در خدمت شما هستیم دوستان. با خواندن مجموعه داستان گل سرخ دلفگار نوشته محمد جواد خاوری، با ادامه داستان شبی که نیکه را سایه گرفت. نیکه هرچی توانست خود را به زمین و زمان زد تا اینکه کم کم زور و توانش از دست رفت. بلخیس فکر کرد نیکه هم بالاخره دورانش سر آمد. هرچی تم تراخ داشت تمام شد. حالا دیگر چشمانش گود شده بود و سوراخ‌های بینیش سیاه می زد. از آن گردن کلوفت فقط پوست چروکیده با یک گودی زیر چانه مانده بود. بلخیس ناخودآگاه دماغش سوخت و چشمانش پر اشک شد. در زمانش کسی پیدا نمی شد که با نیکه پنجه بدهد. دشمن که گذرش طرف کوه میخ می افتاد، از دور پرسان می کرد که نیکه هست یا نه. وقتی می شنید که هست، دنیا پیش چشمش تاریک می شد و با تلخی می گفت این کافر مردن ندارد. از دور تیر می شد که نیکه را نبیند. خدا نمی کرد که یگانشان بیسری می کرد. نیکه پوست از سرش میکند. اول خوب در آب تر میکرد، بعد آنقدر میزد که پوستش مشکک میشد. یک سال جمالی را سگ یک چوپان کند. جمالی مزدور نیکه بود. رفته بود از بازار بند کوسه برای نیکه انفیه بخرد. نرسیده به کوه میخ، رمه چوپان آمده بود و چوپان در سایه سنگ لم داده بود و ساقه چکری میجوید. سگش که جمالی را دید، عف کرده بارایش حمله کرد. چوپان هیچ از جایش تکان نخورد. سگ که نزدیک شد، دو سه بار بگیرک بگیرک کرد، آخر دست جمالی را گرفت و یک تکه گوشت خلاص کرد. جمالی بارو به زمین افتاد و خون دستش روی خاک جوی کشید. جمالی که افتاد، چوپان از سایه سنگ برخاست و سگ را چخه کرد. خون را که روی زمین دید، سرش را تکان داد و گفت والا من خواب بودم. برخیز برو دستت را بشویی. جمالی برخاست و با لحن کنایه آمیزی گفت خوب چپ پناف خواب میکنی و چکری میخوری. چوپان گفت برو داردار نکن، سگ خواهیده. من که نخواهیدم. جمالی گفت معلوم میشود. جمالی همانطور خونچکان آمد پیش نیکه. نیکه نفر رایی کرد که چوپان را بیاورد. غریب داد که پسر بزرگش بود، اسب سرخو را سوار شد و رفت چوپان را پیش پای اسبش دوانده آورد. نیکه اول با دستهای خود ریش و موی چوپان را کند، بعد دستور داد که در آب تر کنند و آنقدر چوب بزنند که پوستش مشکک شود. وقتی چوپان ته چوب بوق می زد، نیکه انفیه ای را که جمالی از بند کوسه برایش آورده بود ذره ذره به بینی می کشید و بلند بلند عطسه می زد. همین کارش باعث شد که چوپان ها غریب داد را نشانی کنند و در راه ترکستان 5 تیر سر دلش بزنند. مرگ غریب داد نیکه را پاک دیوانه کرد. علی پناه از پیش خانه خلیفه زامن و استا غلام حسین تیر شد و دروازه یعقوب را تک تک کرد. زن یعقوب دروازه را باز کرد. ها، خیریت است؟ علی پناه گفت بابایم را سایه پیچ کرده. صدای یعقوب از خانه آمد. چه خبر است؟ زنش گفت نیکه را سایه پیچ کرده، علی پناه از پشتت آمده. یعقوب صدا زد علی پناه بیا خانه. علی پناه گفت آمده نمیتوانم، نیکه بیخی حالش خراب است، از خیرات سر خود زودتر بیایید. یعقوب گفت آمدم. چپنش را که رنگش در تاریکی مشخص نمیشد به دوش انداخت و همراه علی پناه راه افتاد. هنوز هوا آنقدر روشن نشده بود که بتواند با آن چشم کمسویش چرچقری را تشخیص دهد. با آنکه از بازوی علی پناه گرفته بود مرتب سکندری می‌خورد. نیکه مثل لش مرده بی حرکت افتاده بود. وقتی که یعقوب بالای سرش آمد دیگر خود را شور نمی‌داد. بلقیس داشت با دستمال دور دهانش را پاک می‌کرد. یعقوب اولین چیزی که پرسید نذر بود. چه برایش دست کشیده اید؟ علی پناه از بس گیج خواب بود اصلاً به ذهنش هم خطور نکرده بود. بلقیس هم که از بس مار گزیده بود بیشتر به فکر دردسرهای بعد از مرگ بود. با این حال نمیشد صادقانه بگویند که نذر را فراموش کردند. این بود که بلقیس با دروغ گفت نیت کرده ایم. یعقوب رو به علی پناه کرد و گفت زود برو حلال کن که افاقه کند. علی پناه گوسفندانشان را در نظر مجسم کرد و رفت طویله. یعقوب حرفش را طوری که بلقیس خوب بشنود موعظه‌وار ادامه داد. مال دنیا اگر در ناچاری به درد نخورد، کی به درد می‌خورد؟ فضل خدا نیکه آنقدر دارد که... علی پناه با یک بره سفید برگشت. گفت یعقوب دست بکش. یعقوب از گردن بره گرفت و دور نیکه چرخاند.
پنجره بکشاییم به سمت روشنایی، دانایی و پیشرفت.
افرادی که مطالعه زیادی دارند زندگی سالم‌تر و طولانی‌تری دارند.
نقش کتاب تو انتقال علوم و دانش بیشتر از هر ابزار آموزشیه و به عنوان یه میراث فرهنگی برای نسل آینده به یادگار می‌مونه.
کتاب بخوانیم و کتاب بشنویم. روزهای یک شنبه، سه شنبه و پنج شنبه همراه ما باشید با برنامه صدای کتاب. کتاب. پیامک هایتان را با این شماره ها برای ما بفرستید. در افغانستان 2093-794-71-71-44. در ایران 3800-226. آدرس سایت رادیو دری parstoday.ir/dari.
با شما دوستان عزیز هستیم با برنامه صدای کتاب از رادیو دری و ادامه خواندن کتاب گل سرخ دلفگار نوشته محمد جواد خاوری. بلقیس به سقف نگاه کرد و از ته دل گفت یا. مشخص نشد که کی را یاد کرد. علی پنا بره را گرفت و کشان کشان بیرون برد. خلیفه زامن تا چشمش به یعقوب افتاد ایستاد. این وقت صبح یعقوب پیش خانه نیکه چی میکند؟ خدا خیر را پیش کند. با صدای بلند گفت یعقوب مانده نباشی، چی گپ هست؟ خیرتی است؟ یعقوب صدای خلیفه را شناخت. خوشحال شد که دیگران هم بالاخره از خانه هایشان بیرون شدند. خلیفه صاحب بیا نظر دست بکش، از راه خود نعیم سوکسوک و استاد غلام حسین را هم خبر کن. بلقیس کارد بزرگی را به سنگ مالیده آورد. یعقوب اشاره به بره کرد و گفت یک کاسه آب پیشش بگذارید. خلیفه زامن پیش پیش و نعیم سوکسوک و استاد غلام حسین از دنبالش آمدند. خلیفه گفت خدا قبول کند، نظر چی است؟ یعقوب گفت نیکه را سایه پیش کرده. بلقیس آه کشید. یعقوب گفت دست بکشید. اول خلیفه و بعد از او نعیم سوکسوک بره را دست کشیدند و زیر لب چیزی گفتند. بره از کیف نوازش چشمانش خمار شد و گوشهایش را خواباند. یعقوب رو به بلقیس گفت مردم را خبر کن که بیاین دست بکشن، نظر است. بلقیس رو به نعیم سوکسوک کرد و گفت از خیر خود یک دفعه صدا کن. نعیم سوکسوک چند بار با صدای بلند اعلام کرد بیایید نظر دست بکشید. او با خود فکر کرد که یک بره با کی برسد. پاییز بود و کشتها را درو کرده بودند و خرمنها را کوبیده بودند و گندمهای کوبیده شده را باد کشیده بودند. تنها کار مانده جمع کردن کاه بود که باید می آوردند تا زمستان و خورد خرها بدهند. اما ماشاءالله علف آنقدر زیاد بود که کسی رغبتی به جمع کردن کاه نشان نمی داد. با این حساب مردها تقریبا بیکار بودند. همه بعد از نماز در رخت خوابها دراز کشیده بودند و بی دلیل منتظر روشن شدن صبح بودند. صدای نعیم سوکسوک حداقل آنها را از بیکاری درآورد. زنها که هیچ وقت بیکار نبودند با شنیدن صدای نعیم یا از سر تنور یا از پایمال یا از بیخ آخور بلند شدند و دم دروازه رفتند تا ببینند نظر چی است. وقتی شنیدند نیکه را سایه پیچ کرده یاد گردن کلفت و اخلاق تندش افتادند و با صدای بلند نوچ نوچ کردند. اول مردها تنها با یک واسکت یا کرتی که فقط بالای شانه انداخته بودند آمدند. بعد زنها یکی یکی با لچکهای سبز و سرخ روشن آمدند. بعضی ها اطفالشان را نیز آورده بودند و نیتشان در درجه اول طلب حاجت برای آنها بود. زنهایی که تنها آمده بودند با دیدن بچه های دیگران فکر کردند که چقدر حواسشان پرت است. دویدند تا بچه های خودشان را از خواب بیدار کنند. همه دست کشیدند، حتی چند باره. یعقوب کارد را که خوب تیز شده بود به خلیفه که ریش سفیدتر از همه بود پیش کرد. بسم الله. خلیفه خواست بگوید حالا دیگر پیر شده و زور دستش نمی رسد، اما کوچکی بره آن اندازه اطمینان را به او داد که حداقل این بار می تواند. اگر خلیفه یک نظر را هم حلال نتواند دیگر فاتحهش خوانده است. آستینهای پیراهنش را برزد. پوست چروکیده ساعدش که پر بود از لکه های قهوه‌ای رنگ تأکیدی بود بر کهنسالی بیش از حدش. خلیفه تا چشمش به خون افتاد خیالش راحت شد. سپاسگزار هستیم از همراهی شما با برنامه صدای کتاب. ادامه کتاب گل سرخ دلفگار نوشته محمد جواد خاوری را در برنامه آینده برایتان می‌خوانیم. تا آن زمان بدرود.
دوستان عزیز، همراهان ارجمند، برنامه‌ای که برای این لحظه شما در نظر گرفتیم برنامه جهان رنگ هست که با مدت 10 دقیقه تقدیم حضورتان میشه.
بیدل، نگفتنیست حدیث جهان رنگ.
جهان
رنگ. گلچینی از غزلیات بیدل. سلام دوستان، با برنامه جهان رنگ در خدمت شما هستیم. دعوتتان میکنیم به شنیدن غزلی از بیدل و شرح این غزل با سخنان کارشناس برنامه، استاد محمد کاظم کاظمی. رنگ پرریخته الفت گلزار توییم، جسته ایم از قفس خویش و گرفتار توییم. خاک ما جوهر هر ذره اش آیینه‌گر است، در عدم نیز همان تشنه دیدار توییم. مرکز دیده و دل غیر تمنای تو نیست، از نگه تا به نفس یک خط پرگار توییم. اشک و آهیست سواد خط پیشانی شمع، همه و سوخته صبح و زنار توییم. بیش از این ساغر الفت چه اثر پیماید، می رویم از خود و در حیرت رفتار توییم. دامن عفو حمایت کده غفلت ماست، خواب راحت قفس سایه دیوار توییم. جنس موهوم هوس شیفته ارزش نیست، قیمت ما همه این بس که با بازار توییم. مست کیفیت نازیم، چه هستی چه عدم، هر کجاییم همان ساغر سرشار توییم. خورده بر بیش و کمی ذره نگیرد خورشید، ای تو در کار همه، ما همه بیکار توییم. نال سامان جبین سایی عشق است اینجا، بی دل عجز نوای ادب اظهار توییم.
به نام خدا، عرض سلام دارم خدمت دوستان عزیز شنونده. با غزل امروز مواجه شدیم که بسیار شفاف، عاطفی، روان و پر از احساس هست. غزلی که یک راز و نیاز عاشقان عارفانه است با محبوب. رنگ پر ریخته الفت گلزار تویم، جسته ایم از قفس خویش و گرفتار تویم. رنگ پر ریخته در اینجا منظور چی است؟ به نوعی اشاره میکنه به پریدن رنگ، و پریدن رنگ در شعر بیدل به معنی نابود شدن و هیچ شدن در برابر او معشوق هم هست. میگه ما رنگمون پرش ریخته، یعنی از بس پرواز کرده، از شدت پرواز دیگه پرهای او ریخته و ما به الفت گلزار تو رسیدیم. یا شاید به یک معنی دیگر، رنگی که حتی توان پرواز هم نداره. جسته ایم از قفس خویش و گرفتار توییم. مرکز دیده و دل غیر تمنای تو نیست، از نگه تا به نفس یک خط پرگار توییم. خط پرگار یعنی همون خط دایره کش به تعبیری که دایره کشیده میشه، و پرگار خود وسیله دایره کش بوده. و از طرف خود دایره وقتی که ترسیم میشه یک مرکزی داره. میگه مرکز این دایره دل و دیده ما تو هستی، تمنای تو مرکز هست و چشم ما و دل ما به دور تو میچرخه، و ما از نگاه که با دیده ارتباط داره و نفس که با دل ارتباط داره، از نگاه تا به نفس یک خط پرگار توییم. اشک و آهی سواد خط پیشانی شمع، همه واسوخته صبح و زنار توییم. اینجا نکته چی است؟ این هست که قطراتی رو که از شم زوب میشه و میچکه عشق شم میدانه، و از طرفی این قطرات چون دانه دانه میچکن شباهتی پیدا میکنن به تسبیح، دانه های تسبیح که پایین میفتن، و اون رشته ای رو که در وسط شم هست، نخی رو که در وسط شم هست، به زنار تشبیه میکنه. زنار هم از وسایل عبودیت یا نشان عبودیت بوده در ادیان دیگر مثل مسیحیت یا زردشتی ها، و تسبیح هم که نشانه مسلمانی است. میگه که ما با این قطرات اشکی که از ما میچکه و این نخی که در وسط شمع که ما باشیم در واقع وجود داره، آمدیم و در راه تو تسبیح و زنار را عرض کردیم. یعنی در واقع شمع به این وسیله هم تسبیح داره که وسیله عبودیت و بندگی در دین اسلام هست، و هم زنار داره که وسیله عبودیت و بندگی در ادیان دیگر هست. بیدل در جاهای دیگه هم اتفاقا به همین صبح و زنار و ارتباط او با اشک شم و رشته شم اشاره داره. میگه که ز اشک افشانی شمعم وفا برخیش می لرزد، که می داند ز شغل صبحه بی زنار می گردم. دامن عفو حمایت کده غفلت ماست. میگه ما هرچند غفلت بکنیم، گناهی بکنیم، کوتاهی و تقصیری داشته باشیم، باز دامن عفو تو هست که ما را حمایت میکنه، و ما انگار در سایه دیوار تو به خواب میریم. خواب راحت قفس سایه دیوار توییم. این راحت قفس در اینجا چه نقشی داره؟ اصلا نقش قفس در اینجا چی است؟ بسیاری مواقع بیدل وقتی میگه که ما دارای چیزی هستیم، میگه ما آن چیز را در قفس داریم. به همین دلیل کلماتی که با قفس ترکیب میشن یعنی ما دارای آن چیز هستیم. خواب راحت قفس یعنی خواب راحت، آسوده، خوابی که انگار راحتی را در قفس خودش داره. و یک بیت بسیار زیبای دیگر، جنس موهوم هوس شیفته ارزش نیست، قیمت ما همه این بس که به بازار توییم. در بازار تو هست که ما قیمت پیدا میکنیم، وگرنه او جنس موهومی که ما داریم عملا شیفته ارزش گذاری نیست، یعنی لیاقت ارزش گذاری نداره، مگر اینکه در بازار تو باشه. خدا حافظ شما دوستان، تا روزی دیگر و غزلی دیگر.
این ها فردای از خوزی بیدیلن،
با سپاس از همراهی شما در جهان رنگ امروز، تا فرصتی دیگر و غزلی دیگر، خدا یارتان. دوستان عزیز و ارجمند، نوبت رسیده به تکرار برنامه ضربان. علاقمندان به مسائل طب و پزشکی و سلامت میتونن شنونده این برنامه باشن به مدت 30 دقیقه. ضربان. نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار خالق زیبایی ها. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری، صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. عزیزان شنونده، امروزم در خدمت کارشناس گرانقدر برنامه دکتر صاحب مهرداد حق ازلی، متخصص طب داخله و فوق تخصص امراض جهاز هاضمه یا گوارش هستیم تا در ادامه جلسه قبل راجع به خونریزی های دستگاه گوارش یا هاضمه صحبت بکنیم. در جلسه قبل دکتر صاحب اشاراتی داشتند با اینکه ما خونریزی های میده را هم میتونیم از قسمت های فوقانی و بالایی دستگاه هاضمه داشته باشیم و هم از قسمت های تحتانی و پایین، یعنی از میری و معده و ابتدای اثنا عشر و همینطور روده و انتهای روده که میتونه هر کدامشان با علائم و نشانه های مختلف ظاهر شود. اشاره داشتن که خونریزی های معده عوامل و فاکتورهای زمینه ساز مختلفی دارند که میتونه اختلالات عروقی مثل واریس ما در میری داشته باشیم، زخم های میری، عواملی که به خاطر ریفلاکس و ترش کردن ممکنه باعث آسیب به میری شود، اینا میتونن نهایتا علائم و نشانه های خونریزی را با وجود بیاره. در معده زخم ها و خراش های معده به دلیل میکروب یا دواها و داروها یا مواد شیمیایی میتونه زمینی خونریزی معده را فراهم بسازه. اثنا عشر هم همینطور زخم و دوا و همه اینها. بدخیمی ها و سرطان ها و کانسر های جهاز هاضمه میتونه باعث خونریزی شوه و و ندرت هم بعضی از بیماری های خود کبد و جگر ما یا توده هایی که در کبد ممکنه مشاهده شود، اینا ممکنه منجر به خونریزی های دستگاه گوارشی شود. علائم و نشانه هایی که در قسمت خونریزی های فوقانی میده صحبت شد، در قسمت های تحتانی روده، رودی باریک، رودی بزرگ ممکنه اینا زخم داشته باشه، یک مشکلات مثل دیورتیکول داشته باشه، بیرون زدگی های مخاط و جدار و عمودی وال میده ممکنه که تغییراتی بیاره که منجر به خونریزی شود. امراض خوشخیم و بدخیم ممکنه که گهگاهی مشکلات را از خونریزی با وجود بیاره. بواسیر و فیشرها هم یا ترک خوردن انتهای روده بزرگ یا قسمت مقعد میتونه باعث خونریزی شوه که امید است این مسائل مورد توجهتان قرار گرفته باشه. مخصوصا باز دواها را دکتر صاحب بسیار اشاره داشتن که دواهای خاص ضد انعقادی، رقیق کننده خون، مخصوصا آسپرین، مخصوصا قرصایی که برای قلب به عنوان پلاویکس و اوسیویکس در ایران استفاده میشه و وارفارین، داروهای مختلفی که مخصوصا باز مسکن ها را بسیار تاکید داشتن، مسکن های ضد التهابی غیر استروئیدی که مثل نقل و نبات با نام بروفن و دیکلوفناک و ناپروکسن و سلکسیب و اینها در بین خانواده ها متاسفانه مصرف میشه، اینا میتونن گاهگاهی باعث زخم میده و روده و خونریزی های جدی شود. بحث امروز با دکتر صاحب ادامه میتیم. قبل از شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. farstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodari_mashhad. سلام احترام ما را پذیرا باشین دکتر صاحب.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترمتون.
ممنون از لطف شما که وقت دادین تا ما بازم در خدمتتان باشیم. دکتر صاحب اگر لطف کنین در مورد بیمارایی که یک مشکلات و ناراحتی های معده و روده و گوارش داره، سن و عمرشان هم بالاست، اینا اگر خونریزی از روده دارن و دفع خون از مقعد دیده میشه، برای اینا چی توصیه های شما دارین؟ چی کارهایی باید برای اینا انجام شود؟
بله، هر گونه خونریزی حائز اهمیت هست که مورد بررسی قرار بگیره، بلخص در افراد مسن. حتما خواهش میکنم ازش که با پزشکشون مشورت کنن. بررسی های متعددی برای علائم وجود دارن و به ترتیب اونا رو انجام بدن تا به تشخیص نزدیک بشن.
بسیار خوب دکتر صاحب، وقتی خونریزی ها از دستگاه جهاز هاضمه و گوارش رخ میده، یکی از سوالات اساسی و مهم ایست که
اقداماتی که باید برای اینا انجام شوه چیست؟ میتونیم صبر کنیم؟ تا کی باید صبر شوه؟ یعنی باید بلافاصله اقدام شوه، چون خونریزی یک علامت جدی و مهم است.
برخی از علائم وجود داره که جز اورژانس های پزشکی محسوب میشه و در چنین مواردی وقتی فرد با این علائم مواجه شد بهتره صبر نکنه و حتما سریعا به پزشکش مراجعه بکنه یا به یک مرکز درمانی.
بله.
وقتی کسی استفراغ قابل توجهی رو میکنه که حاوی مواد خونی هست، به طور متوسط بالای 20% از حجم خونش رو از دست داده و این علامت بسیار مهمیه که وقتی استفراغ به صورت خونی خارج میشه، در چنین مواردی مهمترین کار اینه که فرد دیگه از مواد غذایی استفاده نکنه و بلافاصله به اصطلاح تیم‌های پزشکی، حالا چه به صورت اورژانس یا به صورت پزشکی، مراجعه کنن و تحت بررسی قرار بگیرن. علائم فردی که مدفوع تیره و به اصطلاح شل و همچنین بدبو رو دفع میکنه، مجدداً باید خیلی سریع به سیستم پزشکی مراجعه بکنه، بلخص اگر بیماری‌های همراه رو دارن. افرادی که خونریزی‌های قابل توجه روشن حجم با حجم زیاد رو انجام میدن، هم باید مجدداً باید خیلی سریع به صورت اورژانس با تیم‌های پزشکی صحبت کنن و مورد بررسی قرار بگیرن.
بله.
اما در برخی از موارد وجود داره که خونریزی‌های قطره‌ای بعد از دفع اتفاق میفته که غالبا عللش به اصطلاح در کانال مقعدی است. این به اصطلاح خونریزی ها هم به صورت جداگانه نیاز بررسی داره، ولی در چنین مواردی فرد باید نحوه اجابت بزاجش رو تنظیم کنه که راحت تر دفع کنه. میتونه از داروهای موضعی استفاده کنه، ولی تاکید میکنم حتما در موقعیت مناسب به پزشکشون مراجعه بکنن، چون گاهی همین خونریزی ها هم علائم بیماری های مهمی هستند که بالاتر از ناحیه کانال مقعدی قرار دارن و حتما باید مورد بررسی قرار بدن.
بله.
یک دسته از بیماری هایی که منجر به خونریزی دستگاه گوارش میشن، همونطور که خدمتتون گفتن، باعث خونریزی های مخفی میشن. در چنین مواردی هم فرد در صورتی که دچار کمبود خون از نوع فقر آهن بشه، بلخص در خانم ها بعد از سن یاسگی و در آقایان در تمام سنین، حتما باید مورد بررسی قرار بگیره دستگاه گوارش، در مورد اینکه آیا در قسمتی از دستگاه گوارش خون به صورت مخفی دفع میشه یا اشکالی در جذب آهن وجود نداره، یا اگر وجود داره مورد درمان قرار بگیره. همونطور که متوجه شدید، اکثریت علائم خونریزی های دستگاه گوارش نیاز به یک بررسی دقیق و سریع داره. در چنین مواردی اگر فرد غفلت کنه، میتونه عوارض قابل توجه و برگشت ناپذیری پیدا بکنه، بلخص اگر بیماری های همراه داشته باشه. اعضای بیماری های همراه مثل بیماری های کلیوی، قلبی، عروقی، مغزی آسیب جدی میبینن در اثر کاهش خون، و به خاطر همین مراجعه سریع به مراکز بهداشتی توصیه میشه.
بله، بسیار تشکر از توضیحات شما دکتر صاحب. از داروهای مختلفی که اشاره شد، با آسپرین و امتور پلاویکس و اینا که برای بیماری قلبی استفاده میشه صحبت شد که میتونن باعث خونریزی، هاضمه و گوارش شون. بعضی افراد اینمی دوا را مصرف میکنن، کنارش یک داروی آنتی اسیدی مثل اومپرازول و پنتوپرازول هم استفاده میکنن. از مصرف اینمی پنتوپرازول و اومپرازول بعضیا تشویش دارن، نگران هستن که چه عوارضی میتونه داشته باشه و چقدر لازم است.
حتما همه داروهایی که به صورت طولانی مدت مصرف میشن یک سری عوارض دارن. حتی داروهایی که به صورت کوتاه مدت مورد بررسی مصرف میشن میتونن عوارضی رو ایجاد کنن.
بله.
طبیعتا یک سری از عوارض مخاط دستگاه معده میتونه ناشی از داروهای کاهش دهنده اسید باشه، و این تصور درستیه. البته اگر فرد همچین بررسی شده و همچین مشکل رو نداشته، نباید نگران باشه، ولی در مصرف طولانی داروهای کاهش دهنده اسید حتما فرد باید تحت نظر پزشک خودش باشه، تا در صورت بروز عوارض اون به صورت مستقیم باش برخورد بشه و در صورت لزوم دارو تغییر پیدا بکنه.
درست دکتر صاحب، ممکن است گاهی نشانه های از خون در مدفوع و مواد غایطه یا در استفراغ یک فرد دیده شوه، اما منشأ و منبع او جهاز هاضمه نباشه، این ممکن است؟ یعنی یک علت دیگی داشته باشه؟ بله ممکنه که فرد از قسمت‌های فوقانی تنفسیش دچار خونریزی بشه که این وارد به اصطلاح دستگاه گوارش بشه، ممکن از دهانش خونریزی پیدا کنه، از سینوس‌هاش خونریزی پیدا بکنه، اینها وارد دستگاه گوارش میشن.
بله
ممکنه فرد داروهایی رو مصرف کنه که منجر به تغییر رنگ مدفوع بشه یا استفراغش رو تغییر رنگ بده، در چنین مواردی موجب نگرانی میشه، ولی اگر شرح حالش مورد توجه قرار بگیره متوجه خواهیم شد که منشأ خونریزی به صورت مستقیم دستگاه گوارش نیست یا در اثر موادی بوده که منجر به تغییر رنگ استفراغ یا مدفوع شده، که در چنین مواردی فقط با آگاهی دادن مریض فرد رو میتونیم از این نگرانی خارج بکنیم.
بسیار تشکر از توضیحات ارزشمند شما. یک استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم تا ببینیم همکاران ما چی آماده ساختن.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794-71-7144 در افغانستان، 3800-226 در ایران، راه های ارتباطی ما و سایت parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. زربان از رادیو در.
تشکر و سپاس از همراهی شما عزیزان شرمنده با برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالج محترم دکتر صاحب مهرداد حق ازلی فوق تخصص امراض جهاز هاضمه و گوارش صحبت‌های مفصل و مفیدی در رابطه با افرادی که استفراغ خونی دارند یا دفع خون در مدفوع دارند و مواد غایطیشان کردند و توصیه‌های راجع به این که حتما باید پیگیری شود و مراقبت‌های لازم صورت بگیره داشتند که امید است مورد توجهتان قرار گرفته باشد. ادامه بحث با ما همراه باشین. دکتر صاحب حق ازلی، به خونریزی های واضح و مشخص جهاز هاضمه و گوارش از طریق دهان و روده اشاره شد که چقدر مهم هستند و چگونه باید پیگیری شوند. در مورد خونریزی های مخفی و غیر قابل دیده شدن، اونه که پوت و پنهان و غیر آشکار است، مهمترین نشانش هم کمخونی های فقر آهن و کمبود آهن بدن است. این خونریزی های مخفی را میخواییم بپرسم که چقدر اهمیت داره و در چه شرایط باید پیگیری و اقدامات تشخیصی و معالجوی برایشان انجام شود.
یکی از علل بسیار مهم در افرادی که دچار کمبود آهن و کم خونی ناشی از فقر آهن هستند بیماری های دستگاه گوارش هست.
بله.
به خاطر همین هر فردی که با همچین تشخیصی روبرو شد، اگر یک علت قابل توجه دیگه‌ای پیدا نشد، باید دستگاه گوارشش بررسی دقیق انجام بشه، چون در چنین مواردی مهمترین علل که گاهی پیشاگهی‌های مناسبی میتونه نداشته باشه در دستگاه گوارش واقع شدن، که در صورتی که به اصطلاح به موقع به اونها رسیدگی بشن میتونن هم فرد کم خونیش درمان بشه، هم در آینده از عوارض سایر بیماری‌ها رهایی پیدا بکنه. به خاطر همین خواهش میکنم افراد و شنوندگان محترم کم خونی فقر آهن رو جدی بگیرن و در صورتی که در بررسی هاشون، در بررسی های آزمایش مدفوعشون خون مخفی مشاهده کردن، حتما به صورت جداگانه برای بررسی دستگاه گوارششون با پزشک خودشون مشورت کنند.
بله.
یکی از علائم مهم بیماری های جدی دستگاه گوارش وجود خونی هست که در مدفوع شناسایی میشه و در چنین مواردی حتی بدون علامت دیگه مثل درد، کاهش وزن، دیدن خون میتونه نشان دهنده یک بیماری مهم باشه. از این جهت هر کس خون در مدفوع در آزمایشش کشف شد یا کمبود آهن که منجر به فقر آهن شده بود پیدا کرد، حتما از نظر دستگاه گوارش به صورت دقیق تأکید میکنن به صورت دقیق باید بررسی بشه تا اگر بیماری وجود داره به صورت جداگانه درمان و فرد از این حالت نجات پیدا بکنه.
تشکر دکتر صاحب. حالا با توجه به عوامل و دلایل خونریزی های سیستم گوارش و جهاز هاضمه میدانیم که راه های وقایه و پیشگیری وجود داره. خب لطف کنین در مورد راه های وقایه برای ما و شنوندگان عزیز معلومات بدین.
همونطور که به علل اگه توجه بکنید راه های پیشگیری هم در همین علل به اصطلاح وجود داره.
بله.
افرادی که بیماری های رفلاکس دارند، بیماری های دستگاه گوارش، زخم معده دارند، زخم اثنی‌عشر دارند یا مجبورند داروهایی رو مصرف کنند که میتونه عوارض اون خونریزی های دستگاه گوارش باشه، باید حتما پوشش مناسبی رو برای جلوگیری از ایجاد خونریزی های قسمت فوقانی دستگاه گوارش داشته باشند. البته در همه موارد مصرف این داروهای پیشگیری کننده میتونه موفق نباشه، ولی به صورت قابل توجهی میتونه پیشگیری کنه و از بروز به اصطلاح عوارض خونریزی جلوگیری کنه. در قسمت تحتانی دستگاه گوارش هم به همین صورت هست.
بله.
اولا بهتره که داروها رو به صورت خودسر استفاده نکنه و در صورتی که عوامل خطر رو داشتن باید درمان مناسب رو برای اون بگیرند که در همراه با بیماری های دیگه یا مصرف داروها دچار خونریزی نشن. در دستگاه گوارش برای جلوگیری از خونریزی های دستگاه گوارش مهمترین مسئله اینه که فرد اجابت مزاج مناسبی داشته باشه، چون در قسمت اصلی به اصطلاح این قسمت تحتانی علل خونریزی با یبوست هم ارتباط داره و به خاطر همین کسانی که در خطر ایجاد خونریزی های دستگاه گوارشن بهتر یک اجابت مزاج طبیعی و نرم داشته باشن تا از بروز بیماری ها در کانال مقعدی قسمت انتهایی رودشون جلوگیری بشه و در چنین مواردی احتمال خونریزی از دستگاه گوارش تحتانی به صورت قابل توجهی کاهش پیدا میکنه.
بسیار عالی دکتر صاحب. کسی که دردهای قسمت معده و بالای معده را داره، آندوسکوپی کرده گفته کدام مشکل ندارین، دوا هم انجام داده مصرف کرده خوب نشده، اینا باید چه کار بکنن؟ چی توصیه های شما دارین؟ چه مشکلاتی برایشان مطرح است؟
البته دردهای قسمت فوقانی شکم در همه موارد به معده میتونه مربوط نباشه. اگر کسی از با درد گوارشی مراجعه بکنه و از نظر آندوسکوپی طبیعی باشه و دردش علارغم درمان ادامه داشته باشه، حتما نیاز هست از نظر سایر اعضا مثل لوزالمعده یا پانکراس، کبد، بیماری های عروقی، بیماری های مجاری